گروه ها نسبت به این قضیه در واقع اینها همه باعث این شد که دشمن احساس بکنه که چراغ های سبز در اینجا روشن شده و میتونه به اون هدف های خودش دست پیدا کنه، که این واقعا مایه تأسف هست که نگاه ها به سمتی بره که در واقع برای دشمن بسیار امید بخش بشه که بتونه به اون هدف خودش دست پیدا کنه و بر اساس همین هم در واقع برنامه‌ریزی کرده. این مسئله است که در واقع بایستی دولت مردان ما، به خصوص اونهایی که در حوزه سیاست خارجی هستن، به خصوص اونهایی که تصمیم‌گیر هستن، با کوچکترین رفتارهایی که دشمن داره بایستی مقابله به مس کنن. این که بخوام با زبان بسیار به قول خودشون حالا ایمیلی و توییتی و اینها بحث بکنن، اینها دون شأن در واقع نظام مقتدر جمهوری اسلامی هستش که بخواد با اینها پاسخ بده. بایستی در واقع مش رو در برابر مش جواب داد. وقتی میخوان اهانتی بکنن بایستی در برابر همه اینها در واقع ایستاد و مقابله کرد. من به نظرم میرسی که اگر این تغییر نگرش در بعضی از مدیران ما، با توجه که بهجت دیدن برجام امریکایی جواب نداد، اومدن چرخوندن سمت برجام اروپایی و برجام اروپایی هم سوت پایانش گذشته و این هم جواب نخواهد و این لاشه متعفن رو بهش باز دارن دست چنگ میزنن و این رو دارن هنوز استمرار میدن، توسل میکنن به این لاشه متعفن رو، بیش از این که تعفنش جامعه رو بگیریش ثمری نخواهد داشت. من به نظرم که دوره بازنگری رفتارهای خودشون و رفتارهای امریکایی ها رو مورد توجه قرار بدن و ببینن که در واقع اینها فایده نداره، برگردن به اون توان داخلی، به اون استحکام درونی، به اون بنیانهایی که در واقع داشته های ما هست، میشه بهش متکی شد، چه در بحث فرهنگ مردم، چه در بحث در واقع رفتارهای اجتماعی، در پشتیبانی هایی که مردم دارن. در همه دوران در واقع ملت ایران در برابر تهاجمات دشمن، تحریم های دشمن، این روحیه هم ایمانی و هم عرق ملیشون، اینها بسیار ارزشمند هست، باید از این ذخایر استفاده کرد. اگر متکی به اینها شدیم قطعا میتونیم به اون هدفهای بزرگ دست پیدا کنیم. از غیر از این باشه در واقع باز هم دشمن جریتر میشه، در واقع مثل خاکریزه. اگر خاکریز اول رو ما دست بدیم، دشمن میاد خاکریزهای بعدی رو هم تصرف میکنه. متاسفانه در برجام این اتفاق رخ داد و همین محاسبه غلط و برآورده غلط احساس کردن که میتونن برجامهای بعدی و برنامه‌های بعدی رو پیاده کنن و متاسفانه بعضی از توافقات پشت پرده هم نشون میده که تو بعضی از مذاکرات وا دادن. هنوز حالا در آینده متوجه خواهیم شد که در حوزه‌های دیگه چه فجایعی رخ داده.
ممنونم آقای دکتر رسید. تو پاسخ سوال قبلی میادم که دو مؤلفه رو شما بر شما دیگه که بحث در واقع دیپلماسی بود که آقای دکتران بهش اشاره کردن و یکم بحث رسانه بود. من حالا با توجه به تجربیات حضرت علی در بعد رسانی، واقعا چیکار بکنیم که بتونیم در واقع حق مطلب رو در این زمینه ادا کرده باشیم؟
بله، من یک مثالی عرض میکنم. با اون مثال، ما در جنگ تحمیلی خب فاکتور معنویت رو داشتیم، حتما اینجوریه و هم قبول دارن و باور دارن، اما آنچه که برای ما مسلم اینه که این خودباوریه وجود داشته. من به نظر ما باید تو حوزه رسانه این خودباوری رو تقویت بکنیم و کسانی که دارن خط خودباختگی رو تقویت میکنن بزنیم. امروز جریانی در کشور این خط خودباختگی رو دنبال میکنه ها، این ما نمیتوانیم رو دنبال میکنه،
گل زدن به خود رو برخواه دست بردیم ازش.
ما باید این خودباختگی رو تقویت کنیم، در کنارش تلاش کنیم. ببین اگر ما رها بکنیم حوزه اقتصاد مردم رو، رها بکنیم حوزه معیشت مردم رو، رها بکنیم، ولی بیایم تو رسانه یه روز دنبال کت خدا باشیم، امروز بریم دنبال مقاومت، من فکر میکنم اونایی که تا دیروز دنبال کت خدا بودن امروز تو رسانه اومده میگن مقاومت، این مقاومت رو دارن علم میکنن تا دوباره به اون مذاکره برسن. یعنی میخوان یه جلوه‌ای بدن، بگن آقا ما خط مقاومت رو داریم میریم، فردا دوباره میگن خب الان ما در موضع اقتداریم، بیایم دوباره بریم بشینیم مذاکره کنیم. من نظرم تو رسانه ما باید مردم رو روشن بکنیم به این خط فریب. این خط فریبه. یعنی افرادی دارن فریب میدن مردم رو. بیا ما باید بیان به مردم بگیم ما این اشکالات رو داریم، این اشتباهات رو کردیم، حالا باید بریم اشتباهاتمون رو جبران بکنیم. من در کنار همه آرمان‌ها و ارزش‌هایی که وجود داره و روش محکم ایستاده‌ایم، باید عرض بکنم که تا وقتی که تفکر مسئولین مرتبط با این حوزه که امروز در دست پرچمش در دست دولت و تا یه حدی مجلس. تا موقعی که این خط پررنگ و محکم به این باور نرسه که ما میتوانیم از این مرحله عبور کنیم، اتفاق دیگه نمیفته. یعنی آقایون باید به این باور برسن که ما میتونیم از این مرحله معیشتی مردم هم بگذاریم، اونم با عمل، با کار، با تلاش. اما ما اون تلاش رو نمیبینیم. ببین دستگاه محاسباتی هم اشتباه میکنن، ببین دستگاه محاسباتی اشتباه میکنن، اما یه جایی بهش داره یه چشمکی میزنه ها. من میگم ما باید ببینیم خط امید به امریکایی‌ها رو هم کور بکنیم تو کشور، و اگه این کار رو نکنیم به نظرم میادش که این دور دوریست که ادامه پیدا
خواهد. یکی از دلایل در واقع خروج از برجام و اعمال تحریم های اولی و ثانوی های دیگه این آقای ترامپ هم همین بود. اون اتاق فکرهایی که اونو دارن بهشون گفته بودن که واقعا شما هدف بگیرید معیشت مردم و این بار دیگه پیروز میشید. یعنی پیشبینی اینها این بود که مثلا جمهوری اسلامی ایران 40 سالگی انقلابشو نخواهد دید. بله. با توجه به اینکه شما اگر این کارا رو انجام بدید، این تحریم ها خیلی مثلا وسیع‌تر، حضرت آقا تو این صحبت 19 دهشون فرمودن که اینها گفتن ما تحریم های بسیار بزرگی داریم، ولی بدونن که شکست بزرگی هم در واقع بر اونها مترتب خواهد شد.
ببین اونا هم دارن موضع رهبری رو میبینن، مردم رو هم در صحنه میبینن، اما میان یه قسمت های یه چیزای دیگر هم میبینن ها. میبینن فلان آقای مسئول نامه محرمانه میزنه و در اون میگه آقا ما باید بریم مذاکره کنیم، ما باید خط سازش رو دنبال میکنه، و میخوام بگم اونو مردم نمیبینن. ما تو رسانه باید شفاف صحبت بکنیم، تو رسانه باید برای مردم باز بکنیم چه کسانی خط سازش رو دارن دنبال میکنن، و امروز با ترفند این که تابلوی مقاومت دستشون گرفتن در حالی که 6 ماه دیگه داشتن یه خط دیگر میرفتن، و امروز هم با این تابلوی مقاومت دنبال اینن که 2 روز دیگه بگن خب الان ما تو موضع مقاومت دوباره بریم مذاکره کنیم. این خط باید شکسته بشه و مطمئن باشیم که دیگه مذاکره کردن، این که ما بدیم و چیزی نگیریم، باطله. و اعتماد به آمریکایی‌ها، ببین ما هر موقع این خط اعتماد به آمریکایی‌ها رو شکستیم موفقیم. اینو بپذیریم و برای مردم هم بگیم بکنیم که نتیجه
یه بار دیگه این جملتون رو تکرار بکنید. هر موقع که این یه بار دیگه این جمله رو بگید، خیلی جمله زیبایی.
ببین به نظرم ما هر موقع این خط اعتماد به آمریکایی‌ها رو شکستیم.
یعنی چی؟ یعنی اینکه اون تفکر انقلابی رو که با اتکای به اون 40 سال رو تا الان در واقع اومدیم جلو و با اتکای به اون تونستیم طرها و توطئه‌های مختلف دشمن خصوص امریکا رو با شکست مواجه بکنیم، هر آن اگه احساس بکنیم تفکر داره ضعیف میشه، همونی میشه که اینها به دنبال باز ایجاد حمایت
آقای رو بپذیرن که مردم دارن اونا رو نگاه میکنن.
بله.
مردم درسته در گرفتاری اقتصادیشون تحت فشارن، اما ذهن فراموش نخواهد کرد که شما در 2 سال پیش، در 3 سال پیش، در 4 سال پیش، در 6 سال پیش، در سالهای اخیر چه شعارهایی رو دادید، چه توقعاتی رو در جامعه ایجاد کردید و مردم رو به سمت این مطالبه مذاکره بردید. خب رفتیم مذاکره انجام شد، رهبری هم اجازه دادن، نتیجهش هم دیدیم. خب چرا ما نمیریم سراغ مسیرهای دیگه؟ به ما اگه میخوایم این سلسله شکست محاسباتی آمریکا رو در ادامه داشته باشیم، باید تاکتیکمون عوض بکنیم. این تاکتیک دیگه جواب نمیده، این تاکتیک مذاکره شما دیگه جواب نمیده. آقای ایکس، آقای ایگر، این بازی تموم شده است، برید سراغ دیگه، برید حوزه صنعتتون رو قوی بکنید، برید حوزه کشاورزی رو قوی بکنید. شما امروز
نگاه به داخل رو تقویت کنید.
بله. اقتصاد مقاومتی در حد شعار نگه داشتید و در عمل تو در مجلس، در دولت آنچنان که رهبری خواسته عمل نشده. اگه میشد که امروز وضعیت اقتصادی ما اینجور نبود که دلار تا 19800 بره، بعد شما با 1000 سیاست گذاری مجبورشی برگردونی و امروز با رکود جدی مواجه باشی. ببین امروز جنگ تحمیلی نظامی نیست، امروز جنگ اقتصادیه. کجا سیاست های آقایان در روششون، در برخوردشون متناسب با جنگ اقتصادی طراحی شده؟
آفرین. این برمیگرده به یکی از صحبت‌های از آقا که فرمودن که اونها اتاق فکر تشکیل دادن، در مقابلش هم در داخل ما بایستی اتاق فکر.
امروز با بودجه آقا مواجهیم دیگه. شما بودجه‌تون رو چقدر بر اساس جنگ اقتصادی با آمریکایی‌ها بستید؟ این سوالی که حالا این روزا تو مجلس هم مطرحه.
بله، تو خیلی جالبه. این همش ما دوچار انگار این موزگیری انفعالی شدیم. یعنی فقط منتظریم ببینیم اونا چیکار میکنن.
احسن.
بعد ما در واقع به قول فرمایش شما در توییتر یا چه میدونم صفحات شخصیمون مثلا بخوایم پاسخ بدیم یا در واقع مواجهه این چنینی داشته باشیم. واقعا آقای دکتر هاشمی این روش رو شما میپسندید که ما همش صبر بکنیم ببینیم دشمن چیکار میکنه که بعد بخوایم یک موضع در مقابلش بگیریم، این که بالاخره به قول فرمایشات دکتر رسولی دست برداریم و واقعا این موضع تهاجمی خودمون رو علیه در واقع فتح سنگر به سنگر دشمن به کار ببریم، نه اینکه بشینیم و منتظر باشیم ببینیم که چی برای ما اونها اندیشیدن تا بعد ما به فکر در واقع چاره بیافتیم.
بله قطعا بدترین دفاع این هستش که ما در خانه بنشینیم و وقتی دشمن به خانه ما حمله کرد اون موقع به فکر دفاع بیفتیم.
یعنی در واقع این رو هم برای مردم هی بگیم که آی مردم مثلا 40 سال بعد از انقلاب ما همش دوچار در واقع محاسبات غلط دشمن بودیم و از این به بعد هم باز پیشبینی ها و محاسبات دشمن غلط از آب در خواهد اومد. بعد خدای نکره با این تفکر اگه جلو بریم یا برعکسش جواب بده هیچ دیگه جوابی برای مردم نداریم بدیم. واقعا
خود امریکایی اصلا سیستمشون در واقع همین گونه هست، یعنی اگه احساس بکنن کشوری میخواد تهاجم بکنه قبل از این که بخواد تهاجم صورت بگیره حمله میکنن به کشور هدف. حالا این حمله روش های مختلف داره، اصلا سیاستشون اینه، نمیذارن اصلا تهاجمی علیه کشور خودشون شکل بگیره چه برسه بخواد به فعل تبدیل. بنابراین بهترین روش این هستش که واقعا ما هم برمیزی کنیم. لازمه اول این قضیه هم این هستش که رصد کنیم همه در واقع حرکت هایی که دشمن در بخش های مختلف در حوزه های مختلف اقتصادی سیاسی اجتماعی همساله هم در واقع انجام میده اینها رو شناسایی کنیم ببینیم که در واقع اینها دنبال چه اهدافی هستن، آسیب پذیری های داخلیمون رو شناسایی کنیم چون اینها معمولا به دنبال ضربه زدن به اون آسیب پذیری های ذاتی هستی که بتونن از اون منافع استفاده کنن. بعد هم برنامه داشته باشیم مقابله بکنیم پیش از اینکه بخوان اقدام عملی بکنن و بهترین روش در واقع اینجور هستش. من حالا مثال این قضیه رو عرض میکنم، فرض بفهمید که شما اگر ما مینشستیم داعش میومد پشت مرزهای ما نمیتونستیم این خوبی از کشور خودم دفاع بکنیم،
بعد موقع تو خیابونای تهران باش میجنگیدیم،
واقعا اتفاق رخ میداد چون در الان در واقع اگر حریم
این یک مثال بسیار خوبی هستش که واقعا برای مردم ما و اونهایی که در واقع معتقدن که شاید خیلی از روش‌های جاری جواب میده این بسیار مثال خوبی هستش.
ضمن اینکه من اعتقادم اینه که ما بحثمون در واقع این نبوده که بخوایم برای امنیت میگم منافع برای ملت ما و امنیت ملی اون داشته مقابله با داعش، ولی نفس قضیه در واقع این بوده که یک ظلمی به دو ملت در واقع مظلوم کشور مسلمان صورت گرفته و دفاع از اینها جزء آیات الهی در واقع تکلیف هر مسلمانیت این اقدام انجام شده ضمن اینکه در واقع منافع
برای خودمون منافع بیشماری داشته
بره. و تونسته خیلی از تهدیدات رو در واقع خنثی کنه. خدایی نکرده اگر این داعش در واقع مستقر میماندن بسیاری از معضلات مشکلاتی برای کشور در حوزه‌های مختلف به خصوص امنیتی برای کشور ما به وجود می‌آمد که اینا قابل جمع بود و بسیار بیش از این هزینه‌ای که در واقع بسیار محدود بوده باید برای کشور صرف می‌کردیم تا بتونیم امنیت رو به کشور برگردونیم که معلوم هم نبود میسر باشه.
ممنونم آقای دکتر رسولی. تو صحبت آقا روز 19 دی یک جمله ایشون بولد شده و رسانه‌ها خیلی بهش خوب پرداختن، بحث اون تذکر و تشریحی که از اتاق به مسئولین زدن در خصوص رسیدگی به امور معیشت مردم که شما هم اشارتی در صحبتاتون داشتید. خب ببینید یکی از آسیب شناسی های ما در خصوص همین پدیده همین بحث معیشت مردم، من گفتم توی جملات قبلیم هم که به هر حال اونا نشستن کلی فکر کردن، کلی برنامه‌ریزی کردن، کلی مطالعه کردن لایه‌های مختلف در واقع جامعه کنونی ایران اسلامی ما رو و نهایتا به این نتیجه رسیدن که آقا این هدف بگیریم جواب میده. خب تا حالا توطئه‌های زیادی کردن، حالا این رو این توطئه در زوم کردن، آقا هم خوب تشخیص دادن که آقا این برسید واقعا رسیدگی بکنید به بحث معیشت مردم که الان میتونه برای ما خطرساز باشه. خب حالا تکلیف چی هستش به عنوان یک کارشناس های دکتر شما نظرتون بید؟
ببین این کار دو تا بال داره، یه بالشو در صحبت عرض قبلی خدمتتون گفتم که بالاخره برمیگرده به این که بالاخره خودباوری اتفاق بیفته، مسئولین و کسانی که در مسند امورن ذهنیتشون رو درست بکنن اول و بعدم به این باور برسن که میتونن، نمیگم شرایط رو عالی بکنن، حتما با تحریم نمیشه شرایط ما عالی بشه، این واقعیت. اما میتونه از این بهتر باشه. شما چطور دلار رو از 19800 بردید 10؟ چطور تونستید این کار رو کن؟ چرا قبلش نکردید؟ چرا اینقدر اجازه دادید تا به شهریور ماه و اون اوالی برسه تذکرات شدید بگیرید و بعد دلار رو بیارید پایین؟ مردم کف خیابون الان تحلیل دارن ها، مبنی بر این که آقا اینا خودشون بردن بالا، خودشون بردن پایین. چرا به این تحلیل رسوندید؟ این مورد بیکفایتی است
و این باعث سلب اعتماد عمومی خواهد شد و این خطری است که آقای بال... اگر واقعا بهش نگاه عمیق نشه، همون استدلال و همون مصلحت دشمن میکنه درست از آب در بیاد.
پس یه بالش بیکفایتی است. مسئولی که بیکفایت است برکنار شود. آقا خداحافظی بکنید با کسی که بیکفایته. این یه بحثه که باید بالاخره هم دستگاه‌های نظارتی هم خود فرد اگر فکر میکنه توانمندی نداره کنار بره، در هر حوزه‌ای که هست. نمیتونه حوزه اقتصاد رو بچرخونه، مسئولیتی داره، خداحافظی بکنه. دستگاه نظارتی که فکر میکنن مجلس این کار رو انجام بده. در قسمت دیگه برمیگرده به مردم. برای مردم من دوباره برمیگرده به اون شفافیت. ما باید برای مردم صحنه رو شفاف کنیم و بعد بیایم شعار رو دوباره تکرار بکنیم که ما یه همچین ملتی هستیم با یه همچین آرمان‌هایی. مردم برای اینکه برایشون شفاف بشه با صادقانه باشون حرف زد، بهشون بگیم ما تو چه شرایطی بودیم، در چه شرایطی هستیم و چه اقداماتی میتونستیم بکنیم نکردیم و باید انجام بدیم. در حوزه رسانه‌ای هم بالاخره آقای حسین زاده عزیز، ببین ما بیایم به مردم بگیم که خب ما در کنار همه این کارهایی که باید بکنیم، آسیب شناسی داخلی درست همه اینا هست، بگیم آقا امریکایی‌ها تای کارهایی که تو منطقه کردن چی بوده؟ ما کی اومدیم بر مردم بگیم که آمریکایی رفتن افغانستان چی شد؟ واقعا چی شد؟ آمریکایی رفتن عراق، خیلی از مردم کشورمون به عراق سفر میکنن برای زیارت. خب بگن آقا امریکایی‌ها وقتی رفتن تو عراق، از روزی که رفتن تا امروز این همه سال گذشته، روز اول باشون عکس میگرفتن، چه اتفاقاتی امروز در عراق افتاده؟ شما هنوزم که در عراق میرید با یک وضعیت بی‌نظمی، آلودگی محیط زیستی تا وضعیت معیشتی خود مردم عراق مواجهید. مگه آمریکایی نرفتن؟ تو کدوم پروژه موفق شدن؟ آیا عراق آباد رو شاهدش هستید؟ آیا در افغانستان با افغانستان آباد مواجهیم؟
یا در سوریه؟
و در سوریه. حالا سوریه رو می‌ذاریم کنار چون در کنون هست. اما در گذشته باید نگاه بکنیم دیگه. چه اتفاقاتی افتاد؟ و چه تضمینی هست؟ ما الان درها رو باز بکنیم به سمت آمریکایی‌ها. ببین مردم بعضیشون میگن دیگه، میگن آقا چه اشکالی داره بذارید بیان ولی وضع ما خوب بشه. من میگم که ما کوتاهیمون در این حوزه است که نرفتیم برای مردم باز بکنیم آمریکایی کجا رفتن وضعیتشون خوب شد
و برعکسش انجام دادیم. ما یک جوری برای مردم نشون دادیم که اگر این کارو بکنیم در واقع وضعیت خوب خواهد شد، معیشت خوب خواهد شد.
البته ببینید رهبری محکم ایستاده، ولی ببینید رهبری یک جایی بر اساس قانون اساسی اختیار داده به دولت، اختیار میده به مجلس که آقا مجلس تصویب کند، دولت برود مذاکره کند، هشدارهاش هم میده. ولی متاسفانه بعضی عبرت نمیگیرن و ما بالاخره باید برای مردم اینو شفاف کنیم و من بنظرم توی این حوزه هم ضعیف عمل میکنیم. یعنی برای مردم اون شفافیت ایجاد نشده. عرض کردم بریم نمونه های مختلفی که آمریکایی ها وارد شدن رو تبیین بکنیم برای مردم شفاف بشه و بعد در اون بازو دیگه هم در داخل هم خود باوری اتفاق بیفته، هم مسئولینی که دچار ضعف مفرطن کنار برن بزنن یه هوای تازه‌ای در 40 سالگی انقلاب اتفاق بیفته.
واقعا جدن همین آقای دکتر، ببینید همین بحث معیشت کم موضوعی نیست، خیلی موضوع مهمیه آقای دکتر، واقعیت رو ببینیم. خب حالا شما به جای اینکه بری اعتماد سازی بکنی با رفتارهای مدیریتی غلط خودت، برعکس اعتماد سازی بکنی، خب این دقیقاً بر اساس خواست دشمن ما داریم رفتار می‌کنیم. حالا اگر نذاریم اسمش خیانت، به هر حال این حماقت دیگه.
من یه نکته عرض کنم، ببخشید آقای دکتر. ببینید در چند سال اخیر بعضی اومدن جنگ هراسی رو ایجاد کردن، مردم از جنگ ترسون. من میجون اولی عرض میکنه گذشت دوره ای که جنگ کس توفنگ دستش بگیره بدو تو این
ورا. حالا بحث معیشتو از معیشت
امروز جنگ توزه اقتصاد. اونایی که مردم و جنگ ترسوندن و ماهی خودشون رو از آب گلالود گرفتن، امروز باید بیان پاسخگو باشن. اساسا جنگ ما جنگ اقتصادیه. امریکایی هم فهمیدن که بعد تو حوزه اقتصاد فشار بیارن و به وسیله فشار اقتصادی مردم رو نارضایتی درشون ایجاد کنن.
ممنونم.
و ما بعد تاکتیک ضد اون رو به کار ببریم تا بتونیم از این مرحله مثل تمام سالهای انقلاب عبور کنیم.
آقای دکتر، ما در طی بحث امروز به این نتیجه رسیدیم که واقعا دشمن ظرف این 40 سال شکست‌های بیشماری خورده، پیشبینی‌ها و محاسباتشون غلط از آب در اومده. خب الحمدلله، ولی کن به هر حال یه سری آسیب شناسی‌ها هم کردیم در داخل کشور در صحبت‌های از طالب و آقای دکتر رسولی، که به هر حال اگر به این موضوعات نگاه دقیق نشه، خدای نکرده ممکن هستش که ما آب با آسیب دشمن بریزیم و اونها رو در اجرای در واقع پروژه هاشون در واقع همراهی بکنیم. حالا در این میون مردم و مسئولین ما در آستانه 40 سالگی انقلابمون هستیم، چه اقداماتی رو باید انجام بدن که واقعا الان هم مثل قبل دشمن رو با شکست مواجه بکنن؟
من اگر اجازه بفرمایید. خب اولین مسئله به نظرم ما بایستی در واقع نگاه خودمون رو به امریکا عوض بکنیم، به عنوان یک کشور در واقع رقیب نبینیم، به عنوان یک کشور دشمن ببینیم.
دشمن.
ضمن اینکه مؤلفه‌های قدرت ملی امریکا به شدت در حال افوله، هم در حوزه اقتصادی به شدت
تغییر نگاه با امریکا.
بله، هم در حوزه اقتصادی رو به افوله، هم در بحث امنیتشون یه بحران امنیتی بسیار خفته‌ای دارن، هم مردم آمریکا به شدت در حال تقسیم هستن، هم فرهنگ و اخلاق در اونها مرده
دیگه، چی آید
هم توان نظامیشون رو به افوله. از همین که تمام این حوزه رو به در نظر بگیریم، صدای شکستن لیبرالیسم رو در واقع ما باید احساس بکنیم که در امریکا داره به صدا در میاد. اساسا این رفتار ظاهرا دیوانگی که ترامپ این رئیس جمهور آمریکا داره، در واقع مثل یک حیوانی است که زخمی شده و داره برای فرار از مرگ و ترس از مرگ داره این صدای ناهنجاری داره. این رو در واقع اولین که بعضی از عزیزان که توجه دارن نگاه بکنن، این نگاه رو تعویض بکنن، تغییر بدن، نگاه واقعی بینی باشه. دومی مسئله در واقع ما توصیه داریم که بحث این که دستگاه محاسباتی دشمن رو در واقع باید چگونه رفتاری داشته باشیم که اینها به خطا نیفته. همین مسئله از بحث دولت مردان
دچار حماقت مجدد نشه.
مجدد نشه.
خیلی خوبه
حقایق رو درک کنن. محاسبات غلط به دشمن ندن. بحث این که کمک اصلا در پازل دشمن چرا بعضی وقتا رفتار میکنن. از به خدمتشون دستگاه دیپلماسی دشمن نباید مروج در واقع حرکت‌های دشمن باشه، باید مروج توانایی‌های داخلی باشه. اقتصاد مقاومتی رو در واقع توجه داشته باشن. محور مقاومت به عنوان یک توانایی است که باید ازش حمایت بکنه، نباید رها شده باشه. از به خدمت شما در بحث اتکا به توان داخلی، اینها توانایی بسیار زیادی داریم، باید به اینها توجه بشه. و بعد هم از به خدمت عزیزمون که ما در یک جنگ تمام عیار بر یک جبهه گسترده در واقع با یک دشمن ظالم مواجه هستیم که همه حوزه‌ها در واقع کشور ما فشار وارد میکنه و نهایتا توجه به من سه تا آیه الهی رو در واقع عرض میکنم، آیات قرآن رو. اولین مسئله بحث دشمن شناسی است که در واقع میفرماید که اصلا توجه به دشمن نباید کرد، اعتماد نباید کرد. دومی مسئله مبارزه به دشمنی که میشه اشد الکفار هست. و سومی مسئله دوستی با اولیاء الله که این سفارش شده متاسفانه در بحث منافقان و کسانی که مقدار چهره عوض کردن اینا رو دارن جابجا میکنن، با دشمن پرخاش میکنن، با دشمن لبخند میزنن و با منتقدان بله پرخاش میکنم و صفتهای بسیار بدی رو در مقامات کشورمون سابقه نداشته.
خیلی متشکرم.
بله تمنون میکنم. بله بله بایستی در واقع ما یک توجهی داشته باشیم در چنین وضعیت بده که برای ما دشمن ایجاد میکنه، ما رفتار دشمن رو در نظر داشته باشیم، در پازل او حرکت نکنیم، منافع ملی اساس قضیه باشه، توانایی داخلی
متشکرم. ممنونم، خیلی سپاسگزارم. خیلی متشکرم از دو کارشناس محترم برنامه امروز و همچنین شما شنوندگان عزیز که حوصله به خرج تا انتهای بحث ما رو همراهی کردید. تا یک گفتگوی سیاسی دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدایا رو نگهدار شما. خیلی متشکرم.
برنامه زنده گفتگوی سیاسی تقدیم حضورتون شد. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن نشانه پختگی، بلوغ و استواری است. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب می رویم. نگاهی می اندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای آن.
هاتسن که از معتبرترین مؤسسات نزدیک به حزب جمهوری خواه آمریکاست، ایران امروز را 7 کشور قدرتمند جهان پس از آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، روسیه و هند می‌داند. اما این فقط نظریه اتاق فکر هاتسن نیست. امریکن اینترست در سال 1384 توسط یک استراتژیست آمریکایی به اسم فرانسیس فوکویاما ساخته شد. فوکویاما نیز که به محافظه‌کاران آمریکا نزدیک است، معتقد بود که دموکراسی غربی همراه با اقتصاد سرمایه‌داری آخرین ایستگاه بشر است. اما نظریه او درست از آب در نیامد. ظهور مقاومت اسلامی در اقصانقاط جهان حریف دیگری را برای مبارزه با غرب پدیدار کرده بود. اسلام اصلی ترین پرچمدار اسلام در روزگار جدید ایران بود و طبیعی بود که حالا مؤسسه فوکویاما، امریکن اینترست، جمهوری اسلامی ایران را با دقت زیر ذره بین گرفته و مورد مطالعه و پژوهش قرار بدهد. حالا امریکن اینترست پس از آمریکا، چین، ژاپن، روسیه، آلمان و هند ایران را 7 کشور قدرتمند جهان می داند. نشریات چپ و مستقل و اقتصادی نیز نظرات مشابهی دارند. روزنامه چپگرای ایندیپندنت نیز در جدیدترین گزارش خود در تیر ماه 1397 ایران را 13 کشور قدرتمند جهان می داند. بیزنس اینسایدر نشریه که اقتصادی انگلستان نیز ایران را در رتبه 14 و سایت خبری یو اس نیوز نیز ایران را در رتبه 13 قدرتمندترین کشور جهان طبقه بندی کرده است. این در حالی است که ایران در طی سالیان اخیر تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ جهان بوده است. در تمام این سال‌ها رسانه‌های فارسی زبان تحت حمایت غرب مدام از ایران این سال‌ها به عنوان کشوری یاد می‌کردند که به علت انقلاب اسلامی ضعیف شده و توانش را در عرصه‌های مختلف از دست داده است. اما آمارهای کشورهای غربی حرف دیگری می‌زنند. حضور ایران در تمامی این آمارها همواره در میان 15 اول قدرتمند جهان و در بسیاری از موارد در میان 10 قدرتمند جهان همچنان ادامه دارد. این در حالی است که خبرگزاری ها 31 تیر ماه 1397 خبر دادند که کاخ سفید مرحله جدیدی از عملیات جنگ روانی و رسانه‌ای را برای تحریک نارضایتی عمومی در ایران آغاز کرده است. هدف پایان اقتدار ایران در جهان است و این جنگ جدید تازه در آغاز راه است.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است.